چشماتونو ببندید و تصور کنید یه روز بعد از ظهر که برای کنترل کردن نامه‌های الکترونیکیتون به شبکه جهانی اینترنت سر می‌زنید، یک نامه الکترونیکی برای شما رسیده که گفته شما چند میلیون دلار برنده شدید در یک قرعه کشی. چند میلیون دلار. حالا اگه نوشته بود چند میلیون ریال چه اتفاقی میافتاد، یا چند میلیون ین، یا چند میلیون کرون، استفاده از واژه چند میلیون دلار چه تأثیری روی روح و روان شما میذاره؟ بگید به نظر شما چرا دلار شد ارز جهانی؟ این همه ارز، همه چیز رو تو دنیا ما با دلار میسنجیم. این برنامه رو من سیاوش عقدایی و همراه محسن رسولی تقدیم حضور شما میکنیم.
عارف موسوی هستم، کاوشگر جوان. در کاوش‌های امروز همراه من باشید با بررسی سیستم پولی آینده جهان امروز.
محسن رسولی هستم و امروز بررسی می‌کنم که اصلاً چی شد که دلار شد دلار.
11 سپتامبر به روایت دلار. من نازنین علی دادیانی این موضوع رو برای شما پیگیری خواهم کرد.
ملیه رشیدی هستم. در کاوش‌های امروز من همراه باشید با قوطی‌های سیاه دلار.
در نهایت من سیاوش عقدایی دو گفتگو تقدیم حضور شما خواهم کرد با دو متخصص در این حوزه. و کاوشگر هفتم رو به قلم عبدالله الوندی خواهید شنید. دلار دلار دلار، اینجا دلار، اونجا دلار، همه جا دلار، همیشه حرف از دلاره، همه چیزو با دلار میسنجیم. واقعا چرا، چطور یک ارز واحد پول یک کشور میتونه بشه مرجع همه چیز در دنیا؟ شما با ما تماس بگیرید. 224000 225952 در اختیار شماست تا ساعت 10 صبح. بله خب، همونطور که گفتم من سیاوش عقدایی و همراه محسن رسولی این برنامه رو تقدیم شما میکنم.
به نام خدا. سلام به همه ایرانیا. خب امروز میخوایم بررسی کنیم که چرا دلار شد ارز مرجع در دنیا. دلاری که از سال 1785 به عنوان واحد پول امریکا انتخاب شد و الان در 10 کشور و 16 منطقه وابسته به عنوان پول رایج هست. و جالب بدونی که 2/3 دلارهای چاپ شده در آمریکا خارج از مرزهای آمریکا هستند و در اونجا در گردش هستن.
این واقعا عجیبه ها. یعنی ارز یک کشور تبدیل میشه به مرجع تمام معاملات جهانی. درسته که ما جفت ارزهای مختلفی داریم، مثلا ما ین کرون هم داریم، ریال ین هم داریم، ولی همیشه جفت ارزی که یه سوشون دلاره اصلا یه اتفاق دیگه‌ای رو در دنیا رقم میزنن. هر کس هم میخواد رشد اقتصادی کشورشو بسنجه، باید ببینه اختلاف ارز مرجع کشورش با ارز در واقع ارز ملیش با ارز مرجع دلار چقدر زیاده. نون ما میخوایم بخریم، به این مسئله وابسته. سوار تاکسی شما میشید، به اختلاف جفت ارز ریال دلار که خیلی هم تلفظ سخته وابسته است. چجوری واقعا دلار دلار شد؟
والا یک دوره عجیبی طی میشه تا این دلار میشه دلار. یعنی خود اقتصاددانا میگن سه دوره آمریکا طی میکنه، مثلا از سال 1945 تا 1971 که به برتون وودز، مرحله برتون وودز معروفه، بعدش سال 1971 تا 1999 که میشه پترو دلار، و مرحله بعدیش هم از سال 1999 تا الان که من اینا رو به تفصیل در قسمت بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. فقط اینو بگم که در حال حاضر سهم دلار از چرخش در بازار نسبت به ارزهای دیگه 87%.
آها خب، چند تا پیامک خیلی جالب همین اول کار برای ما اومد. مطمئن باشید که امروز یکی از محورها پیامکان 3881. به نظر شما چرا این ارز شد ارز مرجع در دنیا؟ 224000 و 225952 میتونید تماس بگیرید، صدای گرمتون رو به گوش ما برسونید.
فرصت سرمایه انسان، نیروی جوان و خلاق،
مهندسین جوان ایرانی موفق به ساخت دستگاه
ابتکار، اختراع، فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات. کاوشگر.
خب این برنامه رو محسن با یه ارتباط تلفنی آغاز خواهیم کرد، درسته؟ نه آغاز نخواهیم کرد. بذار من یه چیزی در مورد این پیامک خیلی جالبی که به عنوان اولین پیامک به دستمون رسیده بگم. عباس از کازرون گفته که آقا نظریه هست که میگن آمریکا بدون پشتوانه پول چاپ میکنه. آیا واقعیت داره یا نه؟ یعنی چی بدون پشتوانه پول چاپ کردن؟ میگن هر کشوری زمانی که داره پول چاپ میکنه باید به اندازه پولی که چاپ میکنه پشتوانه در بانک مرکزی داشته باشه. یعنی به عنوان مثال ما به همون میزانی که پول و نقدینگی در کشور داریم، طلا سرمایه فیزیکی در بانک مرکزی داریم. هیچ کشوری نمیتونه بیش از اون میزان پشتوانه پولی که داره، حالا طلا هست، نقره هست یا هر کالای دیگری، پول چاپ کنه. یعنی ما اگه مثلا 1 میلیارد دلار طلا در اختیار داریم، باز گفتیم دلار با اینکه داریم در مورد ایران صحبت میکنیم، نمیتونیم 3 میلیارد دلار پول چاپ بکنیم. حالا ایشون میگن که نظریه وجود داره که آمریکا بدون پشتوانه پول چاپ میکنه. یعنی مثلا 10 میلیارد دلار پشتوانه داره، 100 میلیارد دلار پول چاپ میکنه. خیلی پیامک خوبی بود، سعی میکنیم در این رابطه صحبت کنیم.
و این در شرایطیه که امریکا تنها کشوری که 12 تا بانک مرکزی داره و همین شاید یکی از عوامل همون بدون پشتوانه چاپ
پول چاپ کردن باشه. به هر ترتیب ما یه ارتباط تلفنی داریم محسن الان با دکتر مهدی تقوی، استاد تمام دانشگاه و اقتصاددان. ایشون کسی هستن که میتونن به سوالای ما دقیق ترین پاسخ بدن. آقای دکتر تقوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام به شما، بفرمایید.
حالتون خوبه؟ متشکرم از اینکه این ارتباط رو پذیرفتین. آقای دکتر تقوی، ما یه ارزی داریم به اسم دلار که این روزه همه جا ازش میشنویم. چطور میشه ارز ملی یک کشور تبدیل بشه به منبع و مرجع تمام معاملات در جهان؟
ببینین، این پول ملی آمریکاست. آمریکا هم اگه شما خبر داشته باشین به سنتون برسه، در واقع بعد از جنگ دوم جهانی تنها کشوری بود که از جنگ آنچنان صدمه ندیده بود.
تنها حمله که به آمریکا شد در واقع پرل هاربر بود، به خاطر دور بودن از جغرافیایی.
این که اصلا یه جای عجیب غریب بود، ولی اقتصاد آمریکا اونقدر صدمه ندید.
بله.
بنابراین آمریکا قدرت اقتصادی بزرگ دنیا بود. در کنفرانس درتون بود که تشکیل شد، در واقع انگلیس و آمریکا نشستن بدون کشورهای دیگه، حالا اونهای دیگه هم بودن ولی اصلا به حرفاشون گوش نمی کردن، دلار رو کردن پول بین المللی. وقتی که پول شما پول بین المللی میشه، میتونه اسکناس شاد کنین، هر چی دلتون میخواد از کشورهای دیگه بخرین. بنابراین این مسئله به خاطر این اقتصاد آمریکا بود، وضعیتش بعد از جنگ دوم جهانی که همه بهش محتاج بودن، و عملکرد خوبش، یعنی یه اقتصاد پرقدرت، بنابراین پولش پول جهانی شد. همه در مبادلات بین المللیشون دلار رو قبول میکردن. تو کنفرانس بزرگتون بود هم در واقع این پول تعیین شد به عنوان پولی پول بین‌المللی.
آقای دکتر تقوی، در کنفرانس برتون وودز انگلستان هم حضور داشت با پول قدرتمند پوند که قدیمی تر از دلار بود. چرا این اتفاق افتاد؟
انگلستان در جنگ در واقع یه مقدار مسئله پیدا کرد که اروپا اون تو جنگ بود، اینا اون قدرت اقتصادیش افول کرد، متوجه این هزینه‌های جنگ بود، کارخونه‌هاش مسئله داشتن، بمبارون می‌شد، همه این مسائل بود.
بله. آقای دکتر، شما یه جایی تو صحبتاتون اشاره کردید وقتی که پول ملی شما میشه پول بین المللی، شما میتونید هر چی دوست دارید پول چاپ کنید و هر چی دوست دارید از دنیا بخرید. آیا بله. ما اینجا در مورد چاپ پول بدون پشتوانه اقتصادی و بله. در واقع نوعی بازی دیپلماتیک اقتصادی صحبت میکنیم؟
بله. حالا در واقع این مسئله اون قدرت دیگه،
یعنی ما اینجا میتونیم بدون پشتوانه پول چاپ، یعنی مثلا اگر یه روزی ریال ایران بشه ارز مرجع، ما میتونیم بیایم بدون پشتوانه بیش از اون میزانی که میتونیم، یعنی پشتوانه غیر واقعی اعلام کنیم، بعد یه پولی چاپ بکنیم، بعد بریم مایحتاج کشورمون رو به واسطه کاغذ خریداری بکنیم، به کشور وارد کنیم، قدرت اقتصادی رو افزایش بدیم. مشروط
برای اینکه یه اقتصاد پرقدرت مثل ایالات متحده باشیم، هم از نظر سیاسی هم از نظر اقتصادی.
خیلی سپاسگزارم، متشکرم. آقای دکتر مهدی تقوی، استاد دانشگاه و اقتصاد دان، آرزوی سلامتی میکنم برای شما. خدا نگهدار.
برای یه کاوشگری مثل من مهمه که به هر چیزی از یه زاویه جدید نگاه کنه. کاوشگر جوان. سفید، سیاه، اینها میتونن یه رنگ ساده باشن یا
Thank you.
تصور کنین توی بازار در حال قدم زدن هستین و میخواین از بین مغازه ها و دستفروش ها کالای مورد استفادهتون رو بخرید. بعد یه صدایی از بین دستفروش ها بگه دلار دلار. درست در چند قدمی شما.
الان ما میخواییم بهتون پول بدیم. پولمون چه جوریه؟ پول سیاهه. گفتیم چه جوری الان میخواییم کار بکنیم؟ گفتن که یه ماده پیدا کردیم که به ازای هر یه دونه دلار سفید بعد دو تا دلار سیاه باشه. اینا رو با هم دیگه میذاری، با یه شکل پای پوت میزنی، ماده میزنی، چی میشه؟ همش تبدیل میشه.
شاید با خودتون بگین اگر طرفای آخر سال باشه و مردم دنبال اسکناس‌های نو برای عیدی دادن باشن یه چیزی، ولی دلار دیگه چرا؟ اونم توی بازار سیاه.
پول زیادی آدم از این مبلغم نمیتونه به راحتی بگذره. گفتیم که حالا ما الان چه یا 50-50 یا مثلا میتونیم 1 میلیارد مثلا سود کنیم یا میتونیم 1 میلیارد ضرر کنیم. خب به جای این بیایم مثلا با 50 میلیون این قضیه رو تست کنیم، یا 50 میلیون رو میبریم مثلا 1 میلیارد هم سود میکنیم، یا 50 میلیون رو میبازیم دیگه، فقط 50 میلیون رو سود کردیم، یه همه خودمون اذیت نمی کنیم، تلاشمون رو کردیم دیگه.
تنها مشکل اینجا نیست. توی این بازار سیاه ممکنه روزگارها سیاه بشه.
مثلا یه ساعت بعدش که داشتم میبردمشون متوجه شدم. این قضیه جایگاه جلوی ما چشم‌بندی کامل بود. اصلا ما هیچ احساس خطری هم حتی نکردیم. بعد از اینکه این بسته جا به جا شد، اینا رو گذاشتن رو هم دیگه، بسته‌بندی کردن، گذاشتن زیر پرس. گفتن اینا باید 24 ساعت بمونه تحت پرس، زیر فشار، تا بعدن بیایم اینا رو درستشون کنیم. اینا با این دبهه از در رفتم بیرون. قرار شد من اینا رو تا سفارتشون همراهی کنم ببرمشون. توی مسیر حالا مادر با من تماس گرفت، به ما گفت هر اتفاقی هم افتاده باشه تو اون دبه است، اون دبه رو بگرد. من حالا با زبان بی زبانی و انگلیسی و فلان خیلی سخت، اینا به اینا گفتم که باید این دبه رو من ببینم. بالاخره این دبه رو برداشت و جلو من تکون داد که آره این هیچی توش نیست، چون ساختاری بود تکون نمیخورد. اون بسته دلار سیاه رنگی هم توش بود، خود دبه هم زرد رنگ بود، اصلا توش معلوم نبود. برداشت تکون داد و گفتش اگه این ماده نمیدونم نور ببینه ال میشه بل میشه، نباید بازش کنیم. گفتم این حرفا نداره، من باید اون دبه رو ببینم. خلاص موقع پیاده شدن که شد، اینا با یه شگفتی دوباره اون بسته دلار رو از اون تو خارج کردن که من دوباره تو اون دبرم چک کردم، هیچی توش نبود.
کاوشگر جوان ملیح رشیدی.
بله، خب قبل از اینکه برگردیم سر مسئله دلار، یه چیزی رو همینجا باید بهش اشاره کنیم، شاید همین الانم برای اشاره کردنش دیر باشه. خیلی از شما دوستان از شهرهای مختلف محبت داشتید به برنامه کاوشگر، به طرق مختلف ما رو همراهی کردید. چند تا شهر هستن که همراهیشون خیلی پررنگ تره، میتونیم بگیم واقعا در رتبه اول اصفهان قرار داره. یعنی تلفن‌های ما، پیامک‌های ما در فضای مجازی، بیشتر کسانی که برنامه کاوشگر رو همراهی میکنن و ایده به ما میدن اصفهانی هستن و از خطه اصفهان. به همین دلیل ما در این فردا ساعت 2 میریم اصفهان، یعنی چهارشنبه ساعت 2 ما از اینجا راه میافتیم و همراه همه بر بچهای کاوشگر داریم میام اصفهان. پنجشنبه برنامه کاوشگر از اصفهان تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد.
سفرنامه جوان ایرانی سلام در شهری با قدمت 3000 ساله معروف به نصف جهان، اصفهان. این هفته پنجشنبه 29 مرداد و جمعه 30 مرداد جوان ایرانی سلام 6:40 کاوشگر 9 صبح شهید امشبید در بوستان صوفی اصفهان.
اصفهان رو که تا بنگری بهش نسانی، به زنده بودش سلامی ز سوی ما رسانی.
همینجا ویژه تشکر میکنم از عباس پیری عزیز و کیپش در جوان ایرانی سلام که باعث و بانی این سفر شدن. اگه بخاطر اونا نبود ما فردا راه نمیافتادیم بریم به سمت اصفهان. به هر حال تجربه خوبی خواهد بود. برگردیم به موضوع برنامه، به موضوع دلار. و سه دوره‌ای که دلار طی کرد تا دلار شد.
بله، بریم سراغ دوره اول برتون وودز از سال 1945 تا 1971. اینجا 1945 میشه پایان جنگ جهانی دوم. جنگ جهانی دوم، طی جنگ جهانی دوم و ظهور هیتلر، سرمایه‌دارا می‌بینن که در اروپا داره سرمایه‌هاشون حالا یا به غارت میره یا دچار خطره، میاد سرمایه‌هاشون رو وارد امریکا می‌کنن، جای امن‌تری بوده. و در همون سال‌ها، یعنی در سال 1945 یا 44، 44 کشور جهان میان بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول رو تأسیس می‌کنن که در اونجا خب دلار میشه ارز بین‌المللی و ارزشش هم میشه به ازای هر 35 دلار یک اونس طلا رو در نظر می‌گیره. بعدش آمریکا میشه دیگه ناجی اروپا و ژاپن مثلا آسیای شرقی و اینها.
یه بار دیگه تکرار کنیم، با اینکه بارها گفتیم اروپا و لحاظ جغرافیایی از جنگ دور بود، آسیب از جنگ ندید، تمام اروپا با خاک یکسان شد، ژاپن هم که به اون اوضاع افتاد بعد از هیروشیما ناگازاکی. آمریکا چی گفتن؟
گفتی اروپا دور.
نه معذرت، اروپا که دور هست با هواپیما، ولی آمریکا دور بود کلا از نظر جغرافیایی، کلی اقیانوس بینش بود و تا قاره های دیگر. به خاطر همین بعد شد منجی اروپا، بعد جنگ جهانی اومد شروع کرد اروپا رو از نو ساختن.
و برای اروپا و ژاپن پذیرفته میشه که دلار یه هژمونی داره بر اقتصاد جهانی، تاثیر شگرفی داره. بعد سال 1967، یعنی چند سال بعد از بازسازی اروپا، اینها دیگه ژاپن و اروپا تقریبا میان قدرت میگیرن. وقتی خودشون به قدرت اقتصادی تبدیل میشن، میان جلوی آمریکا وای میسن. و بعد چه اتفاقی میفته؟ جنگ ویتنام اتفاق میفته. در جنگ ویتنام اطمینان خاطر جامعه جهانی به دلار کم میشه و میگن خیلی از کشورها، یعنی از آمریکا تقاضا میکنن که اون میزان سرمایه گذاری که بر حسب دلار در کشور آمریکا هست رو بیان مابعضاش طلا به اون کشورها بدن. و در سال 1971 مثلا بزرگترین تقاضا
داشت. باز یعنی این که مثلا اگه یه کشوری قبلا یه چیزی به جای میفروخته دلار میگرفته، حالا دیگه بی‌اعتماد میشه به دلار، میگه من دلار نمیخوام، باید در ازای کالایی که من به شما میفروشم طلا به من بدید.
دقیقاً. و مثلا بریتانیا میاد میگه برای تبدیل 3 بیلیون دلار ذخیره ارزی خودش به طلا از آمریکا درخواست میده که این خودش آمریکا رو به یک مرحله بحرانی وارد میکنه. و نیکسون میاد رئیس جمهور وقت میاد تصمیم میگیره رابطه ثابت دلار با طلا رو به حالت تعلیق در میاره و دلار شناور میشه. یعنی اینجا کم کم داره پشتوانه طلا از دلار گرفته میشه. در این مرحله میایم وارد مرحله دوم میشه.
قبلا میگفتیم هر 35 دلار آمریکا یک اونس طلاست. این رابطه ثابت بود. نیکسون میاد یه قانونی میذاره، میگه که اصلا دیگه این رابطه ثابت نیست، ممکنه فردا شما خواب بلند شید ببینید 35 دلار شده 0.8 اونس یا 1.2 اونس.
دقیقاً. بعد حالا سال 1971 تا 1999 یه مرحله‌ای به نام پترو دالر، یعنی پشتوانه
نفت،
دلار به جای طلا میشه نفت. دقیقاً. در سال 1970 تا اوایل دهه 70 تورم شدیدی اتفاق میفته، دلار ارزشش کم میشه، تقاضا برای دلار کم میشه در دنیا. میان قیمت‌گذاری نفت رو بر اساس ارزهای مختلف انجام میدن، یعنی بیایم بر اساس ین، بر اساس یورو، بر اساس پوند این کارو انجام بدیم. که اینجا دوباره نیکسون میاد یه تصمیم دیگه میگیره، میاد با عربستان صحبت میکنه تا همچنان نفتش رو بر اساس دلار بفروشه. و میگن که اصلا در این زمان یک اتفاق، یک معاهده پنهانی بین امریکا و عربستان اتفاق میفته که در ازای حمایت‌های امریکا از آل سعود و حکومت سعودی، عربستان که بزرگترین صادرکننده در اوپک، بزرگترین صادرکننده نفت، بیاد دلار قیمت چیز نفتشو بر اساس دلار بفروشه.
و من یه چیزی به این اضافه کنم دوستان شنونده، در یک بازه از زمان عربستان با فروختن نفتش در ازای دلار و سرمایه گذاری کردن همون دلار داخل خاک ایالات متحده آمریکا، اقتصاد آمریکا رو، اقتصاد دلاری آمریکا رو نمیگیم نجات میده، ولی به نجاتش کمک شایانی میکنه.
و دوباره در ازای یک اتفاقی که حالا بعدن میگن که خود امریکا پشتش بوده، قیمت نفت ناگهان 4 برابر میشه. و این 4 برابر شدن قیمت نفت در به علاوه فروش نفت بر اساس دلار خیلی آمریکا رو در زمین دلار تقویت میکنه. و دوباره یورو، این تصمیمی که حالا کشورهای اوپک گرفته بودن که نفتشون بر اساس یورو بفروشن، کم کم محو میشه و دوباره دلار بالا میاد.
خب وقتی پشتوانه دلار نفته، میدونید دیگه قیمت نفت وقتی 4 برابر میشه، یه دفعه آمریکا میتونه 4 برابر اونی که داره دلار چاپ کنه. یه چیزی یادم افتاد، یه دوستی از اساتید اقتصاد دانشگاه تهران میگفت زمانی که آمریکا داشت ارتشش رو به عراق انتقال میداد، همه بهش گفتن که تو نمیتونی هزینه مربوط به جنگ در عراق رو تامین بکنی، ولی آمریکا گفت این کارو میکنم. به مجرد اینکه جنگ عراق تموم شد و یه مقداری اوضاع در عراق آروم شد، دیدیم که قیمت نفت ناگهان رشد کرد. به خاطر همین آمریکا رفت 3 برابر اون چیزی که داشت دلار چاپ کرد و عملا جنگ عراق برای آمریکا رایگان تموم شد. شاید حتی سودی هم داشتین اتفاق.
این جنگ عرب میاد در دوره سوم اتفاق میفته، سال 1999 که تا الان هم ادامه داره. یورو پیدایش پیدا میکنه، یعنی رواج پیدا میکنه در کشورها، خیلی از کشورها دوباره تصمیم میگیرن که نفتشون بر اساس یورو بفروشن. در اینجا دوباره آمریکا میاد یه تصمیم میگیره، میاد سیاستهای آمریکا روی کردش میشه روی کرد نظامی و تسلط به منابع نفتی خاورمیانه. میگه حالا اینکه من نمیتونم نفتو بر اساس دلار بفروشم، بیام خودم منابع نفتی رو بگیرم، نمیتونم کشورها رو کنترل کنم، بیام منابع نفتی خودم در اختیار بگیرم، خودم دیگه با دلار بفروشمشون. و در اینجا در سال 2000 میاد این مال سال 2003 که حمله آمریکا به عراق صورت میگیره و در این زمان دوباره آلمان و فرانسه مخالفن و اینجا میگم بزرگترین تقابل بین دلار و یورو در این زمان اتفاق میفته، در سال 2003 که آمریکا به عراق حمله میکنه. و در ادامهش دوباره حادثه 11 سپتامبر هست که کشورهای عربی از ترس بلوکه شدن پولشون توسط آمریکا، حالا به بهانه اینکه مثلا اومدن از تروریست‌ها حمایت کردن، میان دارایی‌هاشون رو به بانک‌های عرب باز میگردونن. آره،
پس ببینین ما یه بار جمع‌بندی کنیم چند تا اتفاق جالب اینجا افتاد. یکی اینکه دلار پشتوانه شد نفت، بنابراین آمریکا اومد به سری کشورها صحبت کرد که مثل عربستان که بزرگترین صادرکننده نفته، که نفتشون رو به دلار بفروشن. بعد یه اتفاقاتی در خاور در اروپا آسیای غربی افتاد که کشورها داشتن از کنترل آمریکا خارج می‌شدن. به خاطر همین آمریکا تصمیم گرفت که بیاد یه سری کشورهای دارای منابع بزرگ نفتی رو بگیره، مثل عراق، مثل جریان سوریه و شام و خیلی جای دیگر که داعش داره الان کنترلشون میکنه.
و حالا چرا عراق؟ برای اینکه عراق در سال 2000 اومد فروش نفتش رو بر اساس یورو کرد کاملا و همین باعث تقویت 17% یورو شد.
بله، خب جمع‌بندی رو ادامه بدیم با این توضیح محسن که باید این کشورها رو میگرفت برای اینکه بتونه همچنان نفت رو به دلار بفروشه و دلار بیشتری در واقع چاپ بکنه و قدرت دلار رو نگه داره و همین مسئله تقابل با یورو هم ایجاد میکرد. یعنی نتیجه میگیریم که موضوع در واقع تعامل با عربستان، موضوع مربوط به فروش نفت به قیمت دلار، موضوع 11 سپتامبر که بهانه‌ای به دست آمریکا داد برای اینکه بتونه بجنگه با عراق و آمریکا در واقع افغانستان، از اینا موضوعات مربوط به تروریسم و نمیدونم هواپیما بدزدیم بزنیم به یه برج تو مملکتی که ناوگان هواییش تو 20 ثانیه رو هوای هدف منهدم میکنه و اینا نبود. ارزش دلار باید ثابت میموند تا خیلی اتفاقات به در واقع شکل امروزی بیفته.
من نازنین علی دادیانی پیگیر شایعات موجود در فضای مجازی. شایعات از آنچه که میشنوید به شما نزدیکترند. یازدهم سپتامبر 2001 میلادی. چه کسی باور میکرد 220 سال پیش کسی که هرگز نمیدانیم کیست، حمله تروریستی 9/11 یا انفجار برج‌های تجارت جهانی در 11 سپتامبر را بر روی دلار پیش بینی کرده باشد؟ بله، این همان شایعه است که ماها بعد از حادثه 11 سپتامبر کسی آن را باور نکرد، اما کمی بعد تحقیقات ثابت کرد این شایعه واقعیت دارد. اگر 1.5 دلاری را به شکل موشک درست کنید، کاغذهای روی هم آمده دو برج را نشان می دهند. بله، همان برج‌های تجارت جهانی. اگر با 1.10 دلاری این کار را بکنید، کاغذها راز را برملا می کنند و می بینید برج اول آتش گرفته است. در اسکناس 20 دلاری به برج دوم حمله می شود و در 50 دلاری برج‌ها در حال سوختنند. در اسکناس 100 دلاری فقط دود حاصل از سوختن برج‌های دوقلو را می بینید. احتمالاً شما هم مثل ما از این طراحی دقیق تعجب کرده اید. اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود. طراحان دلار 26 سال برای کلیشه سازی و کاربرد نماد در این اسکناس‌های به ظاهر ساده وقت گذاشتند. بر روی اسکناس 1 دلاری یک عقاب می‌بینید که هر بالش 33 پر دارد و بالای سرش 13 ستاره به نشانه کمیته‌های 13 گانه قرار دارد که جمعشان به شکل ستاره داوود نماد یهودیت و فراماسون هاست. بر شانه عقاب که نماد زئوس خدای یونانی است، یک جغد نشسته است که نماد پنهان اما زیرک و هوشیار بودن ماسون هاست. در سمت چپ اسکناس یک مهر قرار دارد که بر روی آن هرم مصر و چشم دجال نقش بستند. این هرم طوری طراحی شده است که اگر مثلث دیگری به صورت برعکس روی آن بکشیم باز هم تشکیل ستاره داوود را می دهد. در پایین این مهر نوشته شده نوویس اردو سکولاروم که به معنی نظم نوین جهانی و شعار فراموسون هاست. تمام اینها تنها بخش کوچکی از نمادهای بکار رفته در دلار است. اوریگامی با دلار نشانه های بیشتری را برای شما آشکار می کند. دست بکار شوید. شاید به شما کمک کند همین حالا حادثه دیگری را در سالهای آینده پیش بینی کنید.
People are running away. They're running away. What are they going to do? You guys got to run away.
نه بابا اصلا اینجوری نبود، باور نکنید ها، چون اینجوری نبود اصلا. 11 سال القاعده اسامه بن لادن رفت به اونا، گفت اونا رفتن آمریکا فرودگاه یه هواپیما دزدیدن، بعد هواپیما رو تو آسمون نیویورک تو منهتن آوردن زدن به برج دوقلو. اینجوری بود، یعنی یه حمله تروریستی بود به آمریکا. خیلی اتفاقی بود که اون روز همه یهودی‌هایی که در بورسای تجارت جهانی کار می‌کردن تصمیم گرفته بودن برن مرخصی، یه مهمونی داشتن دور هم که بعد همشون می‌بودن، همشون بالاخره مرخصی گرفته بودن رفته بودن. رو دلارم که حساساً چیزه، همین جوریه، برای تروریستی بوده دیگه.
خب من از شما این سوال رو دارم که چرا این آیتمو پخش میکنید؟ باعث تشویش احسان عمومی میشی. وقتی قضیه قشنگ روشنه کاملا
که اسامه بن لادن و احسان اومدن و بعد.
غیر از اینه.
از زیر بوته.
بله. خب پایگاه خبری مانی مورنینگ گفته که آمریکا درگیر یک جنگ مالی با ایرانه که باعث افول ارزش دلار میشه. چرا؟ چون یک ائتلافی متشکل از ایران و کشورهای منطقه برای از بین بردن اون هژمونی دلار که گفتیم در اروپا و ژاپن رخ داد در سال 1967، متشکل از هند و چین و روسیه، برای دور زدن دلار داره اتفاق میفته و همین باعث کاهش ارزش دلار خواهد شد.
بله. خب این اتفاق خیلی جالبیه. ما به زودی زود منتظر هستیم که یک دوره سپری بشه در دوره پولی دنیا، هر 40-50 سال این اتفاق میفته.
و مثالش هم چیه؟ در حال حاضر هند در مقابل نفت به ایران طلا میده و ایران هم البته این در سال گذشته اتفاق افتاده و ایران هم برای خرید از چین و روسیه از طلا استفاده میکنه و همین قضیه باعث دور زدن یه جور دلار میشه دیگه.
بله، در واقع این تحریم که ما در مورد صحبت میکنیم باعث شد ارزی که بازار بزرگ ایران و آسیای غربی به عنوان ارز دلار قبل از تحریم داشت ازش استفاده میکرد، بله، برای دور زدن تحریم تبدیل بشه به طلا و نقره و نمیدونم آهن و اینا. به همین دلیل یک بازار خیلی بزرگی در خاورمیانه، بازم گفتیم خاورمیانه، در آسیای غربی از دست رفت، یکی از بزرگترین بازارهای نفتی حداقل جهانه. بنابراین یه گردش مالی دلار اینجا مختل شد. همین موضوع اگر تحریم بیشتر ادامه پیدا می‌کرد میتونست، یا ادامه پیدا کنه بهتر بگیم، میتونه که باعث افت وضعیت دلار بشه. بریم آیتما نمونه. بچه‌ها دیروز خیلی زحمت کشیدن، آیتمای خوبی داریم.
من یک کاوشگرم که کاوشامو با شیوه های متفاوتی به گوش شما میرسونم. ویدیو، شبکه های اجتماعی، خبر، سینما، با من باشید در کاوشگر جوان. شما با سرعت بسیار زیاد توی شهر میدوید و طلاها رو جمع میکنید. اگه تعداد سکه‌های طلا به میزان خاصی برسه، میتونید برای رفاه حالتون وسیله‌های بهتری تهیه کنید. خب شما قانون بازی رو یاد گرفتید. تبریک میگم. همین حالا به مرحله آخر این بازی رایانه‌ای راه پیدا کردید. این روزها این وضعیت معنای خاصی نداره جز توی بازی‌های رایانه‌ای. توی این بازی‌ها خبری از اسکناس‌های کاغذی و دلار نیست و مزد زحمات بدون هیچ واسطه‌ای با طلا به شما داده میشه.
The world is going to have a new monetary system in this decade that we're in. We're going to experience this huge deflationary crash around the world and people will just lose confidence in currency. And what do they always go back to?
فکر میکنید این بازی ها میتونن یک روز به حقیقت تبدیل بشن؟ از نظر برخی از اقتصاددانان سیستم آینده پولی دقیقاً به همین شکله، یعنی دیگه اسکناسی وجود نخواهد داشت و طلا به عنوان پول مورد استفاده قرار میگیره، درست مثل گذشته. در دوران اخیر هر 40 سال یک سیستم پولی جدید وجود داشته و میدونیم که همکنون در پایان یکی از این مراحل هستیم. گزارش امروز من رو شنیدید در رابطه با سیستم پولی آینده. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
نمیدونید چقدر متشکریم از شمایی که به 3881 پیامک فرستادید یا با 224000 و 225952 تماس گرفتید.
تشکر از شما. فعلا تو این وضعیت اقتصادی موضوع بهترین گزینه برای استفاده گذاری و سرمایه گذاری بلند مدت قشنگ دلار. با تشکر از دور هستم از اسفان.
خب دوستی گفتن که موضوع قدرتمند بودن ارز آمریکا به خاطر مهاجرت زیاد به این کشور، نمیدونیم که آیا ارتباطی وجود داره یا نه. و دوست دیگری گفتن آمریکا از هالیوود استفاده میکنه تا بتونه قدرت و نفوذ پذیری دلار رو به عنوان یک ارز جهانی افزایش بده.
سلام. بعد از جنگ جهانی دوم، آمریکا که تقریبا از جنگ دور بود، واسه بازسازی کشورهای مختلف وام به دلار بهشون داد و خب فکر میکنم این ارزو تغییر کرد. ابراهیمی هستم، خدا نگهدار.
بله دوستی، برای ما پیامک فرستاده. جمعیت آمریکا 300 میلیونه و میانگین درآمد هر فرد حدود 50,000 دلار در سال احتمالا منظورشونه و نوع فرهنگ مصرف گرایی، یعنی همه دنیا این بازار پر رونق رو نیاز دارند. کدوم کشور این شرایط رو داره؟ اینو آقای رفیقی از گرگان گفتن.
میخواستم خدمتتون عرض کنم دلیل این که دلار پول مرجع دنیاست دلیل این که اینا اعتبار دارن در کارشون، یعنی تعهدی که نسبت به کارشون دادن به تعهدشون انجام میدن. به همین دلیل تمام دنیا مراجعه میکنن به دلار. بعدم اون کشوریه که سرمایه های تمام دنیا را به خودش جذب کرده، هم از نظر علمی هم از نظر اقتصادی. بنابراین یک پول قوی است. سلام، حسینی هستم از بوشهر.
ما هم به شما سلام میکنم. البته طبیعتا همینطوریه، یعنی یه برنامه‌ریزی بسیار دقیق و بسیار حرفه‌ای پشت این قضیه بوده که تونسته اون کشور رو به این موفقیت برسونه که ارزشو بکنه ارز جهانی. در این اصلا شکی نیست. یه دوستی برام فهمک فرستادن گفتن مثلا برنامه‌تون علمیه، واقعا فکر میکنین طرف 200 سال قبل برنامه برچا رو چیده، پس چه کاریه که ما با خیلی مسائل دشمنی میکنیم؟ پس اگر اینطوریه که 100 سال دیگه هم از الان طراحی شده اینا. دوست عزیز، برنامه ما علمی اقتصادیه. از ابتدا خدمتتون اعلام کرده بودیم این برنامه علمی اقتصادیه، بعضی روزا اقتصادیه بعضی روزا علمیه. و خب شما تشریف ببرید همین الان، نمیدونم اگه در پایتخت زندگی میکنید، چهارراه استانبول، یه 5 دلاری، یه 20 دلاری، یه الان محسن حساب میکنه چقدر در میاد این پژوهش براتون، بخرید، اوریگامیش کنید به شکل موشک، ببینید که برجای دوقلو اون طرفش هم تازه سردر کاخ سفیده، یعنی با همون تابلوه. بگیرید، اگه نبود اینو یه عکس بگیرید در فضای مجازی به اشتراک بگذارید، ما از همین تریبون عذرخواهی کنیم. بله و خیلی پیامک های دیگه داریم. من میترسم که نرسیم با متنی که آقای الوندی برام فرستادن و همینطور آیتمی که سعید مولایی آماده کرده. به خاطر همین اجازه بدید در فرصت دیگری پیامک ها رو خواهیم خوند و تلفن های شما رو خواهیم شنید.
کاوشگر.
بله خب این کاوشگر که میشنوید با موضوع دلار، هنوز یه 8 دقیقه‌ای با شما دوستان همراه هستیم. امیدوارم تا این لحظه از برنامه استفاده کرده باشید.
این پیشنهادی که شما به دوستمون دادی چیزی بوده 20 تومن براش خرج داره، ولی خب اگه اینترنت خونه داشته باشن
بیشتر محسن خرج داره.
دلار
فقط
100 دلار
نه دیگه 5 دلار خیلی خزینه. اصلا هزینه پژوهش تو کشور هزینه سنگینه. من مثلا که دلار بخواد
میتونن از اینترنت استفاده کنن.
البته بعد از اینکه باش موشک درست کردید میتونید دوباره به همین چهارراه استانبول بفروشیدش. فقط یه مشکلی داره، میدونید که 100 دلاری های تا خورده رو آمریکا پس نمیگیره.
واقعا؟
بله. در واقع چنج هم نمیکنه، تبدیل به واحد پول دیگر نمیکنه.
خب ببین یه ذره به حالا این مذاکرات و توافق هسته اینا صحبت کنیم در موردش که جان کری چجوری از چه طریقی اومد کنگره امریکا رو راضی کرد تا رأی مثبت بدن به این قضیه.
بله.
جان کری گفت در کنگره که اگه ما توافق هسته ای رو وتو کنیم و به متحدانمون بگیم که مقررات و تحریمای ما رو حتما باید رعایت کنید، دلار جایگاهش به عنوان ذخیره ارزی جهان به خطر میفته. و این یکی از مهمترین دلایلی بود که کنگره پذیرفت که حالا مذاکرات بیشتر ادامه بده، حالا اگه توافق حاصل بشه. یعنی
در واقع واقعیت اینه که یکی از مبناهایی که باراک اوباما سعی میکرد کنگره رو باش متقاعد بکنه که باید گفتگوها ادامه پیدا کنه، از دیرباز تا کنون در خیلی مسائل همین موضوع در واقع دلار بود. یه نکته ای هم هست که ما اینجا باید بهش اشاره بکنیم، حتما توی برنامه کاوشگر بهش خواهیم پرداخت، و اون نکته اینه که از 20 و اندی تحریمی که متوجه ایران هست، فقط قریب به 5 6 تاش اگه اشتباه نکنم، چون الان اطلاعات دقیق ندارم، در دست 5 به علاوه 1. یعنی یه تصور این روزها داره ایجاد میشه به این ترتیب که به مجرد اینکه اتفاقاتی حالا اگر بیفته یا خیر 5 به علاوه 1 تصمیم بر لغو تحریم ها بگیره، تمام تحریم هایی که بر علیه ایران وجود داره میاد رفع میشه و اینا. این تصور کاملا درست نیست و چقدر خوبه که ما اطلاعات اقتصادی در این رابطه داشته باشیم. به هر حال اختلاف نظرهایی که در حوزه‌های مختلف بین کشور ما و بسیار کشورهای دیگر وجود داره باعث میشه که در بعضی حوزه‌های اقتصادی از هم فاصله بگیریم. ضمن اینکه همه اینم سیاسی نبینید دوستان، این موضوع اصلا سیاسی نیست، اقتصادیه. به هر ترتیب بین اقتصاد کشورهایی که در آسیای غربی زندگی میکنند و در واقع قرار گرفتند و نفت دارن، انقدر همیشه رقابتی وجود داشته و ابرقدرت‌ها تلاش میکنن منابع انرژی رو به قیمت پایین تری خریداری بکنن. با کاوشگر همراه باشید تا ده صبح.
از زمان پخش صدا تا پخش صدای زنگ فرصت دارید حدس بزنید که این صدا صدای چیست.
همین اصل خانم دکتر گاز زده.
آره
سه گاز زده.
چند هست این
نبید؟ $155
دولار؟ این به دلار میفروشی؟
نمیخوای کاو بگیر. کاو
این کاو چنده؟
کاو خرگاز زده دو دولار.
خریدار شما میخوای؟
مثلا
باز زنگ بزنم بپرسم
چی زنگ بزنی؟
زنگ بزنم ببینم الان چند شده تو همین ثانیه، چون ثانیه به ثانیه داره میره بارا
در ماست. این
آقا من این عربه شما بفروشم خودم نمیتونم بخرم.
بیت کوین یک پول دیجیتال و سیستم پرداخت با کارکردهای مشابه پول بی پشتوانه است. بیت کوین پول یا ارز مخصوص به خودش را دارد. شبکه‌های ویزا و مسترکارد تراکنش‌ها را با ارزهای سنتی مانند دلار آمریکا یا یورو انجام می‌دهند. شبکه شتاب یا شاپرک تراکنش‌ها را با ارز ریال ایران انجام می‌دهند. اما شبکه بیت کوین تراکنش‌ها را با واحد پولی جدید به نام بیت کوین انجام می‌دهد. بیت کوین هیچ مرکزیتی ندارد. شرکت‌ها، مؤسسات یا بانک هایی که به دنبال کسب سود هستند، شبکه هایی مانند ویزا، مسترکارد یا شبکه شتاب یا شاپرک را مدیریت می کنند. اما هیچ کس مالک یا کنترل کننده شبکه بیت کوین نیست. بیت کوین یک ساختار فرد به فرد دارد که با صدها کامپیوتر در سراسر اینترنت با هم برای پردازش پرداخت های بیت کوین کار می کنند. احتمالاً از خود می پرسید اصلا چرا باید کسی از این شبکه پرداخت بر اساس یک واحد پول تخیلی استفاده کند؟ بله، حتی خود من هم فکر میکردم که عجب ایده احمقانه ایست. اما اگر رشد ارزش بیت کوین را از سال 2011 تا الان بررسی کنیم، متوجه میشویم که ارزش بیت کوین از 0.3 دلار در سال 2011 به $900 رسیده است و در حال حاضر حدود 12 میلیون بیت کوین در گردش وجود دارد.
صدایی که در ابتدای آیتم شنیدید بخشهایی از مجموعه عروسکی کلاه قرمزی بود. در این بخش که مربوط به دوران پر التهاب گرانی ارز در یکی دو سال گذشته است، شخصیت بعبعی یک حبیب و یک کاهو را برای فروش گذاشته و آنها را بر حسب دلار قیمت گذاری کرده است و فامیل دور قیمت درب ماستی که برای فروش گذاشته است را بر حسب تغییرات قیمت دلار بالا و پایین می‌کند. در هر صورت به نظر می‌رسد اگر بیت کوین به جای دلار ارز مرجع به حساب می‌آمد، احتمالاً شاهد این صعود ناگهانی قیمت‌ها در کشور ما نبودیم. البته کارشناسان معتقدند ممکن است در آینده نه چندان نزدیک بیت کوین بتواند جایگزین ارزهای مرجع مثل دلار شود. نظر شما چیست؟ آیا بیت کوین می‌تواند جایگزین مطمئنی در عرصه معاملات بین‌المللی برای دلار باشد؟ من سعید مولایی، کاوشگر جوان.
بله، خب فکر میکنم نرسیم به گفتگو با کارشناس بعدی برنامه کاوشگر. متاسفانه اگر منتظر بودند که باشون تماس بگیریم از همجا ازشون عذرخواهی میکنیم. تا این لحظه منتظر بودند برنامه رو شنیدن، خیلی عذرخواهی میکنیم، بر ترتیب زمان محدوده و ما در زمان اسیر هستیم. امیدوارم فرصت دیگری بتونیم از فرمایشات آقای دکتر ناصر الهی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، استفاده کنیم. چقدر وقت داریم خانم شاهین؟ تا 3-4 دقیقه. خب محسن.
بله، خب من مطلب دیگه ای تقریبا ندارم که بگم.
من خیلی مطلب دارم. خب ببینین دوستان، ما یه مطلب خیلی مهمی اینجا داریم در مورد دلار بیرون از آمریکا، یعنی دلارهایی که بیرون از کشور آمریکا دارن. خب معلومه دیگه، دلار بیرون از آمریکا یعنی دلاری که این به شدت مدیریت میشه. خیلی جالبه، ایالات متحده آمریکا برای اینکه بتونه میزان ارز داخل کشور خودش رو مدیریت کنه از یه شیوه شبه سنتی استفاده میکنه. چون اینکه شما بتونید میزان نقدینگی رو دقیق بدونید و کنترل کنید، تقریبا از طریق چاپ پول میشه اینو فهمید. ولی این تصور غلطیه که شما فکر کنید که خب شما میدونید چقدر پول چاپ کردید، میدونیدم چقدر پول تو کشور دارید، بنابراین ماندهش دلار خارج از آمریکاست دیگه. اینجوری نیست. یعنی اون دلاری که خارج از ایالات متحده آمریکا وجود داره با یه فرمول دیگه‌ای باید پیداش کرد، به خاطر اینکه این ارز میاد و خیلیش میره تو سیستم‌های غیرقانونی. یعنی همونطوری که ما بابعی کاهو و هویج رو به دلار میفروشه، فامیل دور درب ماست رو به دلار میفروشه، محسن این وایسرا رو امروز این ضبط صوتی خبرنگاری رو آورده امروز به من به دلار بفروشه، قاچاقچیان مواد مخدر کوکائین رو به دلار میفروشن و خیلی چیزهای دیگر رو، کالاهای قاچاق به دلار معامله میشه. بنابراین بخش اعظمی از این پول میاد وارد کسب و کار سیاه میشه که نمیشه به این راحتی پیگیریش کرد. به خاطر همین ایالات متحده آمریکا اومده در پلیس‌های کشورهای مختلف، در پلیس‌های اقتصادی نفوذ کرده. مثلا من یادم میاد یک سانحه‌ای در پونه هندوستان چند سال پیش اتفاق افتاد، یه بمب‌گذاری اتفاق افتاد، 48 ساعت بعد هنوز پلیس مثلا دهلی به پونه نرسیده بود، چون واقعا خیلی کند بود این اتفاق، FBI به پونه رسیده بود که بیان فوری کمک کنن. و چهره‌ای که این قضیه به پلیس آمریکا میده یک چهره بسیار مقتدره. شما می‌بینید هالیوود تو 10 سال گذشته فیلم‌های زیادی داره تولید می‌کنه که پلیس‌های آمریکایی و مامورین CIA در کشورهای غیر آمریکایی هستن، مثل در واقع هویت بورن و فیلم‌های از این دست که شما می‌بینید در اروپا اتفاق می‌افته اساساً، یا مثلا سریال فرینچ که خیلی قسمتاش در آسیا اتفاق می‌افته. چهره‌ای که به آمریکا میده اینه که چقدر جالب، مثلا هر جا که نزد به هم می‌خوره FBI با پلیس فدرال آمریکا با امکاناتی که در اختیار داره میاد کمک. ولی واقعیت اینه که اینا شبکه‌ایه که طراحی شده که بتونه پول‌های گم شده رو در مقیاس کلان پیدا کنه. مثلا ما وقتی میگیم فلان گروهک تروریستی جا به اون میذاره، با پیدا کردن عوامل و پیدا کردن انگیزه و پیدا کردن پرداخت‌های پشت این انفجار، یه حجم خیلی زیادی از دلارهایی که قبلا گم شده پیدا میشه. کاوشگر هفتم هم داریم در زمین.
کاوشگر هفتم. به خاطر یک مش دلار، به خاطر چند دلار بیشتر، یک دلار سوراخ شده، می توان 1,000,000 دلار دزدید و دختر 1,000,000 دلار.
اینا فیلمای دلاری بود و به قول زبلخان دلار اینجا دلار اونجا دلار همه جا. راست راستی این جناب خان دلار کیه یا چیه که کلیوم دنیا رو علاف خودش کرده و همه ازش حرف میزنن؟ بیاین یه فلاش بک بزنیم به سال 1785، موقعی که کنگره آمریکا تصمیم گرفت اسم پول کشورش رو بذاره دلار، که نام یک سکه نقره اسپانیایی بود و قبلا تالر، دلار، تلار و از این چیزا صداش میکردن. بعدش باید دید که چه جریاناتی رو طی کرده که ظاهرا امروز شده گل سرسبد سیستم اقتصادی دنیا و تو چند دهه اخیر هم واحد استاندارد محاسبه بین المللی برای کالاهای مهمی مثل نفت و طلا شناخته شده، که اینو باید کارشناسای اقتصادی البته تجزیه و تحلیل کنه. اما همونطوری که در برنامه کاوشگر اشاره شد، آمریکا کشوری که تو جنگ‌های جهانی کمترین آسیب دید و این کمک بزرگی بهش کرد که مثل کشورهای درگیر جنگ گرفتار عوارض ورشکستگی بعد جنگ نشه. ولی خب فسادهای مالی که از اوایل قرن 20 تو آمریکا گسترش پیدا کرد و افراد معروفی مثل آل کاپون و بقیه گنگسترایی که به این فساد دامن زدن، باعث شدن که یه رویه‌ای رو آمریکا در پیش بگیره که رشد و شکوفایی اقتصادیش رو تضمین کنه. غیر از لشکرکشی‌ها و عملیات نظامی که به کشورهای دیگه داشت، آمریکا و به هم زدن مناسبات منطقه‌ای و در اختیار گرفتن منابع و معادن اونجاها، واقعیت اینه که با باز کردن درهای کشورش به روی افراد و ملیت‌های مختلف از سرتاسر جهان و بهره‌گیری از تلاش فکری و عملی اونها و همینطور منابع و امکانات طبیعی خودش به طور صحیح، تونست به رشد اقتصادی چشمگیری دست پیدا کنه. ولی با همه این مطالب، کارشناسای اقتصادی پیش بینی کردن که اگر کشورهای عرب صادرکننده نفت دلارایی رو که از فروش نفت به دست میارن تو آمریکا سرمایه گذاری یا ذخیره نکنن، این ابرقدرت بزرگ اقتصادی کمیتش میلنگه. ولی اینه، خیلی سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه ما رو شنیدید. تقریبا زمانمون به پایان رسید. تحقیقا محسن متشکرم از اینکه اومدید.
خواهش می‌کنم من فقط آخرین سیاست آمریکا رو در افزایش ارزش دلار بگم، که افزایش نرخ سود بانکی مهمترین سیاست در حال حاضر آمریکا برای افزایش ارزش دلار.
بسیار عالی، خیلی ممنون که زود گفتی. با تو خداحافظی.
خدا نگهدار.
نو 54 دقیقه و 30 ثانیه صبح وقت ما تموم شد. فردا کاوشگر رو زنده میشنوید از تهران و پس فردا از اصفهان. متشکرم از همراهی شما. تندرست باشید. خدا نگهدار.